أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد زکات مال و تجارت یه سری نکاتی رو که قبلا هم اشاره کردم فهرستوار عرض میکنم. بعضی از نکات اصولی که تو این بحث هست رو یه مروری میکنم و از این بحث عبور عرض کنم خدمت شما. ما در بحث زکات مال و تجاره قبلا تو زکات مال صغیر این مطلب رو عرض کردیم که دو بحث مطرح هست. دست شما درد نکنه. یکی زکات مال و تجاره، یکی زکات متجره به. اونی که در مورد کودک مطرح هست زکات متجره به هست و اصلا بحثش با زکات مال و تجاره تفاوت داره. یکی آیون خیلی وقتا اینا رو با هم مطرح میکنن، معارض قرار میدن، چه قرار میدن، اینا مطلب درستی نیست. اونی که در مورد طفل مطرحه زکات متجره به، حالا واجب باشه مستحب باشه، اون یه بحث جداگونه است. فرق داره با زکات مال و تجاره. یه مطلبی دیدم آقای منتظری در این بحث زکات مال و تجاره عبارتی رو از مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ مفید نقل کرده بودن. اون هم ایشون خواسته بودن یه جوری معنا کنند. ایشون دو تا عبارت از مقنعه شیخ مفید نقل کردند و فی المقنعه و کل متاع فی التجاره طلب من مالکهی به ربهن او به رأس ماله فلم یبعه طالبا للفضل فی فحال علیه الهول ففیه الزکات به حساب قیمته اذا بلغت ما یجب و فی مثلهی من المال صامد از زکات سنتا مؤکدتا علی المعثور عن الصادقین علیه السلام. ظاهرن صادقین باید باشه. و متا طلب به اقل من رأس ماله فلم یبعه فلا زکات علی و این حال علیه حول و احوال و قد روی انه اذا باعه زکاه لسرت واحده و قدالکه هو الاحتیار. ایشون در مورد زکات مال و تجارهی که به اندازه رأس المال یا بیشتر معامله می شده و اون رو نفروخته که زکات درش هست، میگه سنتون معثوره مستحبه، سنتون مؤکده. ولی در مورد طفل که رسیده میگه لا زکات عند آل رسول فی صامت اموال الاطفال والمجانین من الدراهم و الدنانیر الا ان یتجر الولی لهم او القیم علیهم بها فین تجر بها و ترکها وجب علیه اخراج و زکات منها. و عرض کنم خدمت شما اینجا تعبیر وجبه کرده آقای منتظری. ایشون اینجوری تعبیر کردن که خلاصه ولا یخوا عدم وجوب القائل بالوجوب فی مال الیتیم والمجنون و عدم الوجوب فی غیرهما و به قرینه الابالت الاولا یجب ان یحمل الوجوب علی کونه به معنی ثبوت. این وجوب به معنی ثبوت تو اصطلاح روایات اینها هست ولی تو کلمات فقها وجوب رو به معنی ثبوت گرفتن خیلی سخت. در شیخ طوسی احیانا وجوب رو به معنی ثبوت گرفته ولی به نظر میرسه که این مشکل باشه که وجوب به معنای ثبوت گرفتن. عمده قضیه این هست که اینا با هم دیگه رفتی ندارن، دو تا مسئله مختلفه. یه مسئله زکات مال و تجاره است، یکی زکات متجره بهه. زکات مال و تجارت و نسبت به بزرگ و کوچیک هم اینجور نیست که یه همچین ملازمه وجود داشته باشه که اگر در مد و جلبه زکات در مورد بزرگترها واجب نباشه در مورد کوچیکترها واجب باشه، چون در بزرگترها از مجموع روایات استفاده میشه که در به اصطلاح اشخاصی که بالغ هستند خب در طلا و نقره و چیزهای مختلفشون زکات هست، در اطفال یک شیء دیگری رو زکات برش قرار داده باشن، یعنی بین اون چیزی که زکات قرار داده شده در بزرگا و کودکان و مثلا دو تا موضوع مختلف رو در بزرگترها بر درهم و دراهم و دنانی رو گوسفند و تمام اینا زکات قرار داده شده، ولی از روایت استفاده میشه برای هیچ یک از اینا در کودکان زکات قرار داده نشده، خب منافات نداره بر اینا زکات قرار داده نشده ولی یه چیز دیگر رو زکات قرار داده شده باشه. بنابراین به نظر میرسه که حکم کودکان و بزرگترها این حکم ها با هم دیگه فرق داره، اصلا اینا رو نباید با هم قیاس کرد. و عرض کردم بین متجربه و مال و تجاره هم فرق هست. این در مورد بزرگترها زکات عمده روایاتی که ما داریم در مورد مال و تجاره هست. زکات متجربه فقط یک روایتی هست، روایت شعیب که متجربه هست. حالا اون عرض کنم حکمش چی باشه حالا بعدا در موردش مقدار صحبت میکنم. یه نکته، نکته دوم این که خب ما یه روایت هایی داریم زکات رو در نه چیز حذف کرده، از اون طرف روایت هایی داریم در مورد مال و تجاره هم زکات ثابت کرده. البته خود اون روایت ها هم در مورد مال و تجاره روایت های خاص مختلفه، بعضی ثابت کرده بعضی نفی کرده، ولی به هر حال یه عده روایات مثبته زکات در مال و تجارت داریم. نسبت این روایات با روایت های حاصله در نه چیز به نظر میرسه که این دوتا اگر اصلا تعارضی داشته باشن جمع عرفیشون راحته، چون این که میگه در نه چیز زکات هست در غیر این نه چیز نیست، زکاتی که در یک صنف خاصی واجب شده باشه، یک صنف مال و تجاره تعین نداره، انواع اقسام اصناف مختلفی میتونه باشه، زکاتی که در یک صنف خاص مثلا اون نه چیز نسبت به خیل نفی زکات میشه، چون به هر حال گفته در بر گوسفند و شتر و گاو هست در غیر اینا نیست، یعنی بر مثلا اسب نیست، یا مثلا غلات نسبت به سایر حبوبات اون نفی زکات ازش استفاده میشه، ولی مال و تجاره صنف خاصی نیست. خب جمعش بین این هست که اصنافی که در این زکات واجب است نه چیزه، ولی بعض چیزها هست غیر اصناف رو عنوان دیگری عنوان صنفیش دخالت نداره در زکات داشتن. اینی که بین اینها خیلی تفاوتی جدی نیست. و عرض کنم خدمت شما آقای منتظری اینجا عبارتی در مقنع رو بین دو عبارتشون جمع کرده، به نظر میرسه اون هم جمع بین این دو تا عبارت متناسب نیست، این جمع از دو جهت. حالا عبارتشو میخونه، ایشون داره میگه فی المقنع اعلم انه لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان التجر به فعلیه زکات، لیکن فی اول زکات المغنه باب ما یجب زکات علیه اعلم ان زکات علی تسعت اشیا و عفا رسول الله عرض کنم خدمت شما اما سوا ذالک فالجمع بین کلماتی یقتضی حمل الاولین علی السنت المؤکده و اولین اول من بخونم اون یادم رفت اولینو میگه و فی الفقیه اذا کان مالک فی تجارت و طلب من کلمتا برأس مالک و لم تبعه تبتغی لکه بذالک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الفول و این لم یطلب من کلمتا او برعف مالک فلیس علیک زکاتو. خب ایشون قائل به وجوب زکات در مال و تجاره هست به شرطی که مال و تجاره رو بشه به همون قیمت فروخ، کمتر از او نباشه. و نحو حاضر عباره فی المقنه و کذا فی فقه رضا الذي احتمل نکون رسالت علی ابن باوی. نه، فقه رضا قطعا رساله علی ابن باوی نیست، هرچند بین رساله علی ابن باوی و فقه رضا ارتباط معنوی و صیغی وجود داره، قطعا اینا دو تا کتاب هستن. حالا اینش مهم نیست. و ظاهر حال وجوب. بعد و فی المغنه ایضا در مال یتیم هم میگه فعلیه زکات، لکن فی اول زکات المغنه باب ما یجب الزکاتی اعلم ان الزکات الا تسط اشیاء و عفو رسول الله اما سوا ذلک. میگه فلجم بین کلماتی یقتضی حمل الاولین السنت المؤکده للوجوب. عرض کنم خدمت شما، حالا ایشون بحث زکات مال و تجاره و زکات طفل گویا با هم دیگه یک کاسه کرده و امثال اینا، اونو حالا یه مطلب که در مورد مقنعه این اشکال پررنگ‌تر هست اونو حالا بگذاریم. مشکل اصلی این مطلب اینه اینا با هم دیگه منافاتی ندارند. از یک طرف زکات در نه صنف باشه، از طرف دیگه زکات هم در متجربه من ای صنف کان در مورد یتیم واجب و مجنون واجب باشه و زکات بر مال و تجاره بزرگان واجب باشه من ای صنف کان. اینو با هم دیگه اصلا تنافی ندارن، که اگه تنافی بدوی فعل جمله هم داشته باشن جمع عرفی بین اینها راحته، یعنی این چیزی هست که به اصطلاح به این مراحل نمیرسه که کلمات رو حمله بر استحباب کنیم و مثال اینها. خب این مطلب. حالا در مورد زکات مال و تجاره سه تا قول در شیعه مطرح بوده. یک قول این هست که عرض کنم خدمت شما واجب هست در مال و تجاره قدیمی ها، ولی این قول بعداً غیر از ابنی باوی و صاحب فقه الرضا علمای بعدی دیگه این قول رو نپذیرفتن وجوب رو، و بعد از اون دیگه قول استحباب شهرت گرفته. مرحوم آقای خویی اصل استحباب رو هم انکار میکند، یعنی استحباب هم دلیل نداره. البته قبل از ایشون مرحوم فید کاشانی و مرحوم صاحب حدائق این هم انکار این مطلب رو کردن، ولی بیان مرحوم آقای خویی با بیان مرحوم فید کاشانی و صاحب حدائق مختلفه. مرحوم صاحب حدائق اصلا جمع بین استحباب و قبول نداره، اینکه دو دسته روایت داشته باشیم که حمله به استحباب بشه اینو قبول نمی. آقای خویی اینجور نیست که حمله به استحباب رو قبول نداشته باشه، در خصوص مورد قبول نداره. میگه اون ضابطه‌ای که ایشون مطرح کردن که اگر دو روایت داشته باشیم یک روایت که اینها رو اگر با هم دیگه جمع کنیم سر از تناقض در بیارند، اندل اتصال اندل انفصال هم جمع عرفی ندارن. اون قاعده رو اینجا تطبیق کردن، گفتن که ما دو دسته روایات داریم، یه دسته گفته در مال و تجاره فیه زکات، یه دسته گفته لیس فیه زکات، و اینا قابل جمع نیستند، بنابراین اصل وجوب ثابت نیست، استحباب ثابت نیست. بنابراین حالا این عبارت ایشون رو هم من بخوانم، بله ایشون میگه که یه دسته روایات، دو دسته روایات ذکر میکنن و هاتان طائفتان کما ترا متعارضتان لأن قوله علیه السلام فیه الزکات و قوله لیس فیه الزکات متخافتان فی نظر العرف و غیر قابلین للتصرف بالحمل الاستحباب، که این توضیحش همون مطلبی که عرض کنم قبلا گفتیم که این قاعده ایشون این هست که اگر این دو تا کلام رو با همدیگه در یک کلام واحد قرار بدیم متخافت فهمیده میشه، اون چیزهایی که در یک کلام واحد متخافت فهمیده میشه اندل انفصال هم متعارض مستمر مستقر فهمیده میشه، که حالا ما بحثش کردیم نپذیرفتیم. و انما التزمنا به ای بالاستحباب فیما تقدم من الحبوب لدلیل تصدیق الثابت من الخارج کما مر ولم یرد مثل ذلک الدلیل فی المقام. بحث حبوبات اونا رو مفصل بحث کردیم. اذن تستقر المعارضه هنا فاما ان یهمل ما دل علی الزکات علی التقیه کما لا یبعد او تسخطان و علی التقدیرین فلم یسقط الاستحباب الشرعی به عنوان زکات. البته نه، لا بحث به عنوان مطلق البر و التصدق کما مر فی الثمار. خب این بیان آیه خوی. اینجا ما یک بحثی روس مبانی آقای خویی داریم، یه بحثی رو غیر مبانی آقای خویی بحث رو میشه دنبال کرد. این که آقای خویی میفرمایند یه دسته روایات داریم که فیمال تجارت زکاتون، یه دسته که لیس فیمال تجارت زکاتون، این دقیق نیست، دقیق نیست. ما روایتی که این تعبیر داشته باشیم که فیمال تجارت زکاتون به این لحن نداریم، و بلکه اینش هست علل مکلفه فی مال تجارتهی زکاتون، یه علل مکلف هم توی روایتش هست، و اونی که در مال شیه نیست. فقط حالا من عبارتهای روایات رو فقط اشاره کنم. ما سه طایفه روایت داریم. یه طایفه اول تعبیرش این هست لیس فی مال تجارت زکاتون، عبارت اینه 12600. اون مال تجارت رو من تعبیر میکنم، اونجا با عبارت دیگه هست. این عبارتی که میگم مفاد عبارته، ولی این لفظ عبارت روایت نیست. طایفه اول لیس فی مال تجارت زکاتون که در جامع حدیث 12687 و 12688 هست. طایفه دوم میگه لیس علی المکلفه فی مال تجارت زکاتون، لیس علی المکلف فی مال تجارت، یه علی داره در 12689-12690. از اون طرف روایت های مثبته زکات، روایت های مثبته زکات که طایفه سوم ما قرارشون دادیم، 4 تا تعبیر درش هست. یه تعبیر هست علی المکلف فی مال تجارت زکاتون، که اکثر روایت های طایفه سوم به این شکله 12693 12. حالا این که میگیم در مال تجارت زکات هست، خصوصیاتش رو الان در مقام بیان نیستم، چون یه بحثایی هست که مال تجارت به شرطی که مثلا طلبه به رأس ماله، اون قیدای طلبه به رأس ماله اوناشو اصل وجوب زکات رو مورد بحث ما هست، حالا خصوصیاتش که ما 12697-12698-12699-12702. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه هست فلیوزک مالت تجاره به صیغه امری که امر مخب امر قائم که ذیل 12693 در جامعه حدیث این تعبیر هست. تعبیر سوم زک مالت تجاره است، زک امر حاضر 12696. تعبیر چهارم وجب فی مال تجاره زکات 12699. حالا من اینجا سه طایفه، یعنی از طایفه سوم اون تعبیر معروفترش رو دنبال میکنم. این بحثایی که دارم میکنم در مورد اون تعبیرهای دیگه هم میاد، ولی این تعبیری که میخوام بکنم چون راحت تر بحثش رو، بحث رو تو اون دنبال میکنم. حالا فرمایش آقای خویی رو تطبیق بدیم. آقای خویی در واقع طایفه دوم و طایفه سوم با اون تعبیر معروفش اینا دقیقاً متوافق هستن که لیس علی المکلف فی مال تجارت زکاتون، از یه طرف علی المکلف فی مال تجارت زکاتون، تعبیراتی که یکیشون نفی یکیشون اثباته. ایشون میگه نفی و اثبات با هم دیگه در یک کلام واحد جمع بشه سر از تعارف در میارن، سر از تعارف که در بردن اینا قابل جمع نیستن. خب به نظر میرسه که حالا منهای بحث مبنایی که اصلا این مبنا ناتمامه، میشه به گونه‌ای به قرینه روایت‌های طایفه اول تعارض طایفه دوم و طایفه سوم رو به گونه‌ای حل کرد که دیگه اصلا نوبت به تعارض و تفاوت و این حرفا پیش نیاد. توضیح و ذالک این که عرض کنم طائفه اول لیس فی مال تجاره زکاتون، این صریح در نفی وجوبه که واجب نیست، مسلمه دیگه این. اما این که اصلا مشروع هم نیست ظاهرشه که لیس فی مال تجاره زکاتون، این ظاهرش اینه که در مقام نفی استحباب هم هست که آقای منتظری هم دارن در ذیل یکی از روایت های 12687 که ظاهرش نفی استحباب هم هست. اما طایفه سوم که میگه علل مکلف فی مال تجاره زکاتون، این علا در این که مشروع هست در این صریحه. خب بالاخره علا فوقش اینه که چیکارش میکنید، حمله بر استحباب مؤکد میکنید دیگه، علا رو که نمیشه بی‌معنا باشه، یا استحباب مؤکده یا وجوبه. در این که مشروعیت داره زکات این صریحه، البته ظاهرش هم وجوبه، چون علا ظاهرش وجوبه نه استحباب مؤکد. بنابراین بین طایفه اول و طایفه سوم جمع عرفی وجود داره، به قرینه صراحت طایفه سوم در مشروعیت از ظهور دلیل طایفه اول در نفی استحباب که نفی مشروعیت رفعیت میکنیم، اون رو حمل میکنیم بر نفی وجوب صرفاً. از اون طرف طایفه اول صریح در نفی وجوبه، به قرینه صراحت طایفه اول در نفی وجوب از ظهور طایفه سوم در وجوب رفعیت میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه طایفه سوم و طایفه اول ماحصلش این میشه که مشروعه ولی واجب نیست. وقتی طایفه سوم به قرینه طایفه اول به این شکل در اومد، دیگه تعارضش با طایفه دوم نفی برطرف میشه دیگه. طایفه دوم نفی وجوب میکرد، طایفه سوم هم مفادش این میشه که مشروعه ولی واجب نیست. جمع بین این دوتا به این شکل در میاد. این نکته رو توجه بفرمایید، این نحو جمع کردن مشابهش تو کلمات آیون دو تا بحث هست، نمیخوام دو تا بحث رو روشن بشه که با کدومشون شبیهه. یه بحث شاهد جمع داریم در اصول، یه بحث انقلاب نسبت داریم در اصول. بحث انقلاب نسبت اینه، عرض کنم بحث انقلاب نسبت اینه، فرض کنید ما یه دلیل داریم میگه که وجب اکرام العلماء، اکرم العلماء. حالا من وجبه تعبیر کنم که دیگه اون نفت به اکرمش چیز نداشته باشه. یه دلیل میگه وجب اکرام العلماء، یه دلیل میگه لا یجب اکرام العلماء. خب این دوتا تعارض دارن، تعارض کاملا تام. یه دلیل سومی اگر ما داشته باشیم که این دلیل سوم گفته باشه وجب اکرام العلماء العدول و مفهوم هم نداشته باشه، با این قید و مفهوم هم نداشته باشه، خب اینجا وجب اکرام العلماء العدول نسبت به لا یجب اکرام العلماء اون خصوص مطلقه دیگه. یه مبنای انقلاب نسبت هست، میگه شما با این دلیل خاص میایید لا یجب اکرام العلماء رو تخصیص میزنید، نتیجه میشه که لا یجب اکرام العلماء عدولش که خارج میشه فساقش باقی میمونه، نتیجهش این میشه که لا یجب اکرام العلماء میشه لا یجب اکرام العلماء الفساق. وقتی که چنین شد، این دلیل نسبتش با اون دلیل وجب اکرام العلمایی که آن بود عوض میشه، این عوض میشه، انقلاب نسبت رخ میده. خب انقلاب نسبت مورد بحثه که های درست هست درست نیست و امثالی های بحث جدی در اصول هست. ما قبول نداریم انقلاب نسبت و اجمالش رو عرض میکنم، به نظر ما انقلاب نسبت درست نیست. حالا این یه بحث، بحث انقلاب نسبت بحث اختلافیه، ولی یه بحث دیگه هست، اون بحث اتفاقیه، بحث شاهد جمع هست. اگر این دلیل سومی که ما داشتیم به جای این که یک فقره باشه دو تا فقره داشت، تفصیل قائل شده بود، گفته بود العلماء او ان کانوا عدولا وجب اکرامهم و ان لم یکونوا عدولا لم یجب اکرامهم، دو فقره داشته باشه. خب این دو تا فقره هر کدوم از فقراتش نسبت به دلیل مخالفش خاص مطلقه، یه اکرم العلماء داشتیم، یه وجب اکرام العلماء داشتیم، یک لا یجب اکرام العلماء الفساق داریم. این لا یجب اکرام العلماء الفساق نسبت به وجب اکرام العلماء خاص مطلقه، اونو تخصیص میزنه. وجب اکرام العلماء میشه وجب اکرام العلماء العدول. از اون طرف دلیلی که داشتیم گفته بود وجب، یعنی فقره ای از این دلیل سوم که گفته بود وجب اکرام العلماء العدول نسبت به لا یجب اکرام العلماء اون اخص مطلقه، اونو تخصیص میزنه، لا یجب اکرام العلماء میشه لا یجب اکرام العلماء الفساق. پس اون دوتا دلیلی که ذاتن رابطه شون متباین بودن، اصلا در یه مورد یکی میگفت وجبه یکی میگفت لا یجب، هر کدومشون به یک گروه اختصاص پیدا میکنن، تعارضشون کاملا برطرف میشه. وجب اکرام العلماء میشه وجب اکرام العلماء العدول، لا یجب اکرام العلماء میشه لا یجب اکرام العلماء الفساق، موضوعشون متفاوت میشه دیگه. اصلا بحث انقلاب نسبت نیست، بحث انقلاب نسبت نیست، نه تعارض بین این دوتا دلیل کاملا برطرف میشه. خب این بحث شاهد جمع بحث اتفاقیه، اتفاق نظر هست در مورد شاهد جمع، که حالا شاهد جمع ممکنه این دلیل سوم دوتا فقرش در یک دلیل باشه، یا به جای یک دلیل دوتا دلیل داشته باشیم که یکیشون مشتمل بر اون فقره اثبات حکم در یک مورد خاص، اون یکی نفی حکم در مورد خاص دیگر. مثلا به جایی که یه دلیل گفته باشه وجب اکرام العلماء العدول و لایجب اکرام العلماء الفساق، دو تا دلیل داشته باشیم، یه دلیل فقره اول رو آورده باشه، یه دلیل فقره دوم رو آورده باشه، فرق نداره، مهم نیست این دوتا در یک کلام باشن یا در دو کلام باشن. که شما بحث شاهد جمع نه، حالا اونو بحثش بذارید کنار، اون بحث اون اشکالاتی که تو بحث تخصیص اکثر و فلان و امثال اونا بحثایی هست که هم در انقلاب نسبت مشکلاتی هستن، وارد اون بحث اصلا نشه. هیچ فرقی بین این که به افتاد در یک کلام باشه یا در دو کلام باشه در این جهت نیست. عرض کنم خدمت شما، خب بحث ما این هست که این جمعی که ما اینجا مطرح می کردیم، این جمع شبیه شاهد جمعه، نه شبیه انقلاب نسبته، این شبیه شاهد جمعه. ما می خواهیم بگیم طایفه اول و طایفه سوم، این دو تا طایفه رو وقتی با هم جمع میکنیم خود به خود دیگه مشکل حل میشه. اینجور نیست که بعد از این که طایفه اول و طایفه سوم رو با هم جمع کردیم تازه نیاز باشه به یک چیزی شبیه انقلاب نسبت. یک چیزی شبیه انقلاب نسبت، شبیه اینجا هم تصویر داره ولی بحث ما از اون نیست. یک چیزی شبیه انقلاب نسبت در مواردی که بحث وجوب و استحباب هست قابل تفسیره، من نمیخوام وارد اون مثالاش بشم، ولی ما نهنفی شبیه شاهد جمعه، یعنی طایفه سوم و طایفه دوم تعارضشون مستقره طبق مبنای آقای خویی، ولی طایفه سوم با طایفه اول که جمع میشن این تعارض کاملا برطرف میشه. تعارض کاملا برطرف، نه این که تعارض غیر مستقر تبدیل میشه به تعارض مستقر تبدیل میشه به غیر مستقر. این توجه بفرمایید، بحث انقلاب نسبت اینه که ما دو تا دلیل داریم که تعارضشون مستقره، به قرینه یک روایت دیگر این تعارض مستقر رو میخواییم بکنیم غیر مستقر. این انقلاب نسبت اینه. ولی شاهد جمع این هست که دو تا دلیلی که تعارض دارند به وسیله یک روایت دیگه که عنوان شاهد جمع داره، یا دو تا روایتی که با هم دیگه حالت شاهد جمع پیدا میکنیم، اصلا تعارض رو کاملا برطرف میکنه، نه تعارض غیر مستقر رو، تعارض مستقر رو به غیر مستقر تبدیل میکنه، نه اصلا تعارض برطرف میشه. اون دیگه بحث در این نیست که این مستقر بودن و عدم مستقر بودن رو قبل از این نسبت سنجی باید بکنیم، بعد از نسبت سنجی اونا، بحث در این هست که مستقر و غیر مستقر بودن بعد از ملاحظه دلیل سومه یا قبل از ملاحظه دلیل سوم، اونا یه بحث دیگه است. ولی جایی که به قرینه روایت سوم اصلا تعارض کلا برطرف میشه، خب این مشکلی اینجا نیست. اینه که اگر ما باشیم و این عرض کنم خدمت شما، این ادله اینه که باید حکم کنه به استحباب، همچنان که مشهور حکم به استحباب کرده اند. البته اینجا یه مؤیدی هم برای این مطلب هست، اون مؤید مطلبی هست که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن، مرحوم آقای منتظری مطرح کردن. حالا قبل از اینکه مؤیدش رو از کلام مرحوم آقای منتظری عرض بکنم، یه نکته عرض کنم. آقای خویی بعد از این که میگه بین این دو طائفه به اصطلاح یا باید حمله به تقیه بکنیم، یک دسته، اون دسته ای که زکات رو ثابت کرده، یا تسقطان، این تسخطانش وجه نداره، چون تسخطان در جایی هست که این روایت ها قطعی و صدور نباشند و روایت های مثبته زکات قطعی و صدوره. ما روایت هایی که در مال و تجارت زکات ثابت کرده، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا روایت هستی، خیلیش هم صحیح سنده. خب 8 تا روایت قطعی و صدوره، چون قطعی و صدوره دیگه تسخطان در جایی هست. چون ما میخواییم قائل به سقوط بشیم، باید بگیم که به جهت تقیه صادر نشد، مثلا روایت اشتباه کردن دیگه، روایت اشتباه کردن، این در جایی هست که قطعی و صدور نیست. در جایی که قطعی و صدور هست دیگه بحثا پیش نمیاد. پس بحث باید اگر این روایات رو متعارض بینگاریم باید بگیم تقیهیه. آقای منتظری اینجا اشکال مطرح میکنه که این روایت ها نمیشه حمله به تقیه کرد. اون اشکالشون هم این هست که مضمونی که تو این روایات وجود داره اصلا این مضمون عامه بهش فتوا ندادن. مضمون اسم مثبته زکات اینجا عامه اصلا بهش فتوا ندادن. حالا من عبارت که ایشون از مغنی ابن قدامه نقل میکنه رو بخونم، بعد اینکه ایشون میگه نمیشه حمله به تقیه کرد رو توضیح بدم. نه حالا اگر روایت های نافی قطع حاصل نشه، روایت مثبته قطعا قطع حاصل میشه، چون روایت های نافیه خیلی زیاد نیست. روایت های نافیه 1, 2, 3, 4 تا روایت داریم. هشت تا روایت داریم، هشت تا روایت قطعا صادر شده. روایت های مثبته دیگه هشت تا که میگفت به معلمه گفتش که دو تا چند تا میشه، شاید گفت 10 تا، گفت 10 تا بابا، دو تا 4 تا، فوقش 5 تا دیگه، 10 تا چرا؟ حالا ما میگیم که برای اینکه قطع حاصل بشه 5 تا 6 تا دیگه، 4 تا رو حالا نتونیم بگیم دیگه، 8 تا رو که دیگه میخوایم بگیم دیگه. عرض کنم خدمت شما دیگه 8 تا روایت متعدد تو مسئله هست، اینا دیگه در اینکه مسئله یقینی میشه روشن است. عرض کنم خدمت شما، البته به نظر من همون 4 تا هم داخل در این قطع صدور هست، یعنی هر دو دسته روایت ها قطعی شده. 4 تا روایتی هست که خیلیشون هم صحیحه، حالا الان فکر کنم هر 4 تاشون هم شاید صحیح باشن، حالا تیز نکردم. عرض کنم خدمت شما، حالا این الان دیگه وقت گذشته، الان اذان، کلام آقای منتظری رو ملاحظه بفرمایید، کلام عامه که در این مسئله هم هست ملاحظه بفرمایید. آقای هاشمی توی اینجا یه لحنی داره که گویا میخواد کلام آقای منتظری رو نپذیره. این ببینید یه تعبیری تو کلمات آقای هاشمی هست، این رو در این بحث مفید هست ملاحظهش. فردا بحث زیادی نداریم، همین بحث رو تموم میکنیم. یه نکته ای آقای هاشمی در پایان این بحثا در جمع بین این دو دسته روایات دارن که اون نکته هم به اجمال بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.